أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. دعای فرج رو هم زمزمه کنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کن به ولیك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها تبيلا. جهت خوشنودی قلب مقدس امام زمان و هدایت قلب و فکر و زبانمون صلواتی رو هدیه میکنیم. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرج. سلام علیکم جمیعا، خوشحالم که در خدمت شما والدین عزیز هستم. پارسال یه جلسات گفتگویی داشتیم، بعضی از خواهرها و برادرها پارسال با هم دیگه آشنا شدیم. توفیق دوباره‌ای بوده که امسال ما دوباره در خدمتتون باشیم. امیدوارم جلساتی که با هم هستیم وقتتون رو تلف نکنم، از اومدن پشیمون نشید و خدا نظری بکنه این گفتگوها شروع یک تغییر، یک تحول، یک رشد جدی هم در خودمون و هم در بچه هامون باشه انشاءالله. کیا جلسه پارسال رو بودن دستشون بلند کنن؟ 1, 2, 3, 4, 5, 6. خب خیلی خوب. بحثی که من گفته بودن امسال خدمت شما تقدیم بکنم در رابطه با ارتباط، حالا چون هنوز همه والدین تشریف نیاوردن، من یه خورده بحث رو میندازم عقب، دیرتر شروع میکنم. ابتدای جلسه به احترام اون عزیزانی که سر وقت اومدن، میتونیم یه پرسش و پاسخ آزاد داشته باشیم در حد 10 دقیقه، 1 رو مادرها و والدینی که سوالی دارن، پرسشی دارن، دغدغه تربیتی دارن به مطرح بکنن، من در خدمتشون هستم. قبل از اون من خودم رو یه معرفی کوتاهی بکنم. اسم من محمد مهدیه، فامیلی الهی منشه، اهل قم هستم. حدود 20 سال حوزه درس میخونم، حدود 17-18 سال کار کودک و نوجوان میکنم تو مجموعه تربیتی، تو مدارس به صورت حضوری، به صورت مجازی، و در کنار این ارشد روانشناسی مثبت‌گرا دارم. یک کانال داریم به اسم تربیت بنیادی توی ایتا و یک پیج داریم به اسم تربیت بنیادی توی اینستاگرام. پیجمون حدود 100 هزار نفر همراهمون هستن و کانالمون هم حدود 75 هزار نفر. یه سایت هم داریم اسمش هست تربیت بنیادی، تو گوگل بزنید سایت میاد بالا. دوره‌هایی که آماده شده و برای والدین ارائه میشه توی سایت راحت میتونید بهش دسترسی پیدا کنید. هم دوره‌هایی که رایگانه و هم دوره‌هایی که هزینه داره. تا اینجا معرفی من. از اینجا به بعد یه خورده با شما آشنا بشم و سوال بپرسم. کیا بچه‌هاشون کلاس 7 من دستشون بلند کنم؟ خب. کیا فرزندانشون کلاس 8 من؟ 7 تا اینجا خورده بیشترن. کیا فرزندانشون کلاس 9 خب تقریبا 3 گروه به اندازه هم اومدن. خودتون اذیت نمیشید اینقدر پخش و پلا نشستید؟ میخواید بیاید این وسط کنار هم دیگه باشید؟ مخصوصا اونایی که اون عقبه، اگه ما ازشون درخواست کنیم بیان جلو نمیان. خواهرایی که اون برنشستی بیاید این طرف که جمعمون جمعتر بشه و گرمتر بشه انشاءالله. خدا خیرتون بده. اگه شما بیا جای من اینجا ببینید با یه جمع اینجوری پخش و پلا بخواید صحبت کنید واقعا سخته. خب عالی، خیلی هم خوب. خب آقا، مهمترین چالش شما الان با بچه‌هاتون چیه؟ مهمترین گیری که به خاطرش اومدی اصلا بچه اومدی جلسه اولیا مربیان، خانم نجفی گیر داده مجبور بودید بیاید؟ نه میتونستید نیاید؟ بفهمید. ولی بعد از خانم نجفی بپرسید. زیادی سرشون تو گوشیه.
من میگم اتفاقا من وقتی داشتم فکر میکردم بیام اینجا چی بگم، یکی از چیزهایی که به ذهنم میرسید اینه که فکر میکنم اولیا خودشون خیلی چیزها رو میدونن. یعنی مشکل اصلی شاید ندونستن نیست. من خیلی وقتا با پدر مادرم اصلا صحبت میکنم، میبینم ازش میپرسم خودشم میدونه دردش کجاست. دو سه روزم میره تغییر رو ایجاد میکنه، بعد دوباره برمیگرده سر خونه یه نه من حتی فکر میکنم راهکارها رو هم خیلی هاشو والدین میدونن. این تخته را این میشه درستش کنید ببخشید. نه این اصلا گیره، باید یه ذره بیاد بالاتر، باید پیچش رو شل کنیم یه ذره بیاد بالاتر. آقای شجاعی شما میتونید کمک کنید. میدونید یعنی حتی راهکارها رو هم خیلی هاشو والدین میدونن، اگه پیادش نمی کنن یا میگن نمیشه یا میگن که یه چند روزی پیاده میکنن ولی بعد دوباره برمیگردن سر خونه اول. چرا؟ شما تهرونی ها بگید ما بلد نیستیم دیگه، ما قومی ها باید چی بگیم؟ خب فعلا چالش ها رو بشنوم بعد در موردش صحبت کنیم دیگه. بقیه بگن مهمترین مسئله تون چیه؟ چی؟ ارتباط زیاد با دوستان، ارتباط زیاد با فضای مجازی دیگه. آها لجبازن خیلی. خیلی آدم بدترین چیز همین جواب دادن است ها. پارسال اینجوری نبوده؟ امسال کلاس صندوقه؟ کلاس صندوق امسال؟ هفتمه. مادرهایی که بچه هاشون کلاس هشتم نهمه هن میدونید چرا از امسال اینجوری شده؟ دائم تو اتاقا چی میگن؟ میخونن هم حالا واقعا؟ خب دیگه هدف ندارن. اشتهاشون کم شده؟ کیا بچه‌هاشون اشتهاشون واقعا کم شده؟ چون معمولا تو سن نوجوانی اشتها زیاد میشه. زیاد میخورن معمولا اشتها زیاد میشه دیگه. اصلا اون عقب صندلی نذارید، میرن اون عقب میشینن. بیاد جلو بشینید، بیاد 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 جلو بشین. بیاد اگه یه آمپولی بشه بزنیم همه شون درست شن خیلی خوب بشه. باباها رو اصلا میتونید بیارید؟ باباها رو میتونید بیارید؟ الزامی بذاریم میاد خواهم نزفی برای باباها بذارید الزامی بکنم پنج شنبه. خب ببینید بچه ها معمولا تو دوره نوجوانی
مشکلاتی از همین قبیلی که شما میگید دارن، یه سری دیگر هم من میتونم اضافه بکنم، مثل اینکه درس نمیخونن، مثل اینکه بیانگیزن، مثل اینکه افسردن، مثل اینکه چه میدونم ارتباط غلط دارن با همجنس یا با غیر همجنس، زیادی چه میدونم با دوستاشون میپرن. همه این مشکلات ایرادها هست. این مشکلات و ایرادها در موردش اولین نکته‌ای که شما باید بدونید اینه که بخش زیادی از اینها کاملا طبیعی دوره نوجوانیه و موندگار نیست. از بین اینا فکر میکنید کدوما طبیعی دوره نوجوانیه؟ آها، این طبیعی دوره نوجوانیه، خیلی هم ماندگار نیست، پس نگرانش نباش. دیگه کدوما؟ آها، این سوال قشنگیه که اگر طبیعیه چجوری حالا باش برخورد کنم که کمتر آسیب بزنه، کمتر اذیت بکنه. این حرف خوبیه، در موردش اگه خواستید صحبت میکنیم، روش برخورد. دیگه کدوم از اینا طبیعیه؟ آفرین، این که گفته دائم در اتاق هستن طبیعیه. چرا؟ خیلی تمایل به تنهایی دارن، البته تنهایی نسبت به خانواده و الا تو همون اتاق با دوستاش در حال چته. یعنی سن ارتباط زیاده با دوستانه، سن در اتاق بودنه. چرا؟ چون وقتی بیاد تو حال شما هی رو مغز و اعصابش راه میرید، نمیذاری راحت با دوستاش حرفاشو بزنه، چتاشو بکنه. اگر بخواد با شما بیاد مسافرت، بخواد بیاد مهمونی، بخواد بیاد بیرون، شما دائما میخواد کنترل کنید، نمیذارید اون مدلی که میخواد باشه، پس ترجیح میده از شما جدا بشه. سن سنیه که دوست داره با دوستاش باشه، پس اینم طبیعیه. دیگه آفرین، این دقیقا طبیعیه. چرا روحیشون خیلی حساسه؟ سن بلوغ سن آشفتگیه. اینو من نمیدونم چقدر ماها درکش میکنیم. بذار دوره‌های نوجوانی خودتون یادتون بیاد. دوره نوجوانی دوره‌ایه که بچه‌ها هم از نظر بدنی، هم از نظر فکری و هم از نظر احساسی به هم میریزن. چطور خانوما یه ایام خاصی در ماه به هم میریزن؟ بعد باهاشون مدارا کرد، بهشون توجه کرد، محبت کرد، گیر بدی بدتر میشه، اذیت میشه، خودش هم ناراحت از اون آشفتگیه، درسته؟ ولی هست، دست خودش نیست. نوجوانی دقیقا همینطوری ها. تو دوره نوجوانی بدن طرف به هم میریزه، هورمونا شروع میکنه ترشح کردن، میبینید مثلا دماغش انقدر شده، هنوز صورتش کوچولو، پاهاش انقدر شده، کفشای شما بهش میخوره، ولی بقیه هیکلش اصلا با شما جور نیست. یعنی ناهمگونی تو اندامش مشخصه، درسته؟ همین ناهمگونی رو میبینی تو فکراش، یه روز این حرفو میزنه، فردا میاد 180 درجه مخالفم حرفو میزنه، خودش هم نمیفهمه با خودش، به قول خودمون چند چنده، خل نیست، دیوونه نیست. دوره نوجوانی دوره تلاطمه. چجوری مثال بزنم؟ یه آدم یه دفعه زلزله بیاد تو خونشون، خودش هم نمیفهمه داره چی کار میکنه، دست باشه فقط داره میدوه. یا یه دفعه 20 تا مهمون امشب میخواد بیاد، خودش هم نمیدونه داره چی کار میکنه، دست باشه میدوه. حالا این وسط نگهش داری، بگی که اینو نباید اینجا بذاری، اینو بذار اونجا، میگه ولم کن بابا، من الان 20 تا مهمون دارم. خیلی مهمه که ما شرایط بچه ها رو بفهمیم و درک کنیم. ما وقتی شرایطشون رو بفهمید و درک کنید، خیلی از ناراحتیاتون خود به خود برطرف میشه. چطور؟ شما خدایی نکرده اگه یه بچه مریض داشته باشی، بیمار باشه، توقعاتتون متناسب با بیماریش. اگه بچه‌ای که مریض زمینگیره، مثلا رو ویلچر، خدایی نکرده، توقع دارید بره سر کوچه نون بگیره؟ توقع دارید بیاد به تو کمک بکنه؟ نه. بچه‌ای که مریضه، به خاطر مریضیش ازش توقعتون میاد پایین. بچه ها تو دوره نوجوانی واقعا مریضن، گرفتارن، از نظر فکری دچار کلی شبهن، مثلا خودش هم نمیدونه چی درسته چی غلطه. به خاطر همین اینقدر فازش عوض میشه. امروز مثلا میگه فلان کلاس منو ثبت نام کن، میره یه هفته بعد میگه نه مثلا حالم به هم میخوره.
امروز به شما گیر میده این لباسه رو بخر، یا با شما میخواد اون مهمونیه بیاد، فردا میگه من اصلا حالم از اینا به هم میخوره، حوصله‌شون هم ندارم، اصلا این لباسا رو از تو کمد من ورد و ببر. چرا؟ چون خودش هنوز نمیدونه دنبال چیه، میخواد چی کار بکنه، چی درسته، چی غلطه. و سومین تغییر یا آشفتگی، آشفتگی روانیه. یعنی چون بدنش به هم ریخته، فکرش هم به هم ریخته، روان و اعصابش هم به هم ریخته است. خود شما اگر شب یه چیزی ذهنتون رو به شدت درگیر کرده باشه، یه رفتاری از همسرتون دیدید مشکوک، یه حرفی و یه نفر زده مشکوکه، ذهنتون همش درگیر اونه، اون موقع اعصاب شما چجوریه؟ اگه کسی بیاد بخواد باهاتون حرف بزنه، ممکن نیست یه دفعه داد بزنید سرش؟ بی حال و بی حوصله نیستید؟ حال ندارید باهاش که حرف بزنید؟ چرا؟ چون ذهنتون درگیره. نوجوان بدنش درگیره، ذهنش هم درگیره، در نتیجه اعصاب و روانش حساسه. با یه چیز کوچولو به هم میرسه. با یه چیز کوچولو داد میزنه. به یه چیزایی واکنش نشون میده که اصلا مهم نیست. آقا ما اصلا مگه اصلا چی شده؟ رفته سر کمد تو، دفتر تو برداشته. خب برو بگیر. نه چرا بدون اجازه؟ شما اصلا من آدم حساب نمیکنه. همینجوری می سر کمد. خب اصلا اتفاق خاصی نیفتاده که. دیدید سر یه ماجرای کوچیک چقدر گندش میکنن؟ به خاطر اون آشفتگی جسمی و آشفتگی فکریه. خب پس اینم شد طبیعی. دیگه چی؟ این و این دلیل داره. دلیلش چیه؟ این ارتباط زیاده با فضای مجازی دلیلش چیه؟ نه واقعا چقدر بچه ها از سر کنجکاوی تو فضای مجازی؟ یه حدیش به خاطر همون ارتباطه. تو فضای مجازی میتونه با اون کسی که دوست داره، با اون فضایی که دوست داره ارتباط بگیره، ولی تو دنیای واقعی نمیتونه. دیگه من اسمشو میذارم سرگرمی. آدمی که بی‌حوصله است، آدمی که بی‌اعصابه، آدمی که فکرش داغونه، دنبال چیه؟ دنبال یه چیزیه که یه خورده حواسش رو پرت کنه، آروم بگیره. اینایی که افسردن چیکار میکنن؟ زیاد میخوابن. چرا؟ که بخوابم حواسم پرت بشه. یه طرف زیاد موسیقی گوش میده. حالا تو ایران کمتر، تو خارج از ایران طرف زیاد شراب میخوره. طرف زیاد میره مجلس رقص و پایکوبی و ارتباط با این و ارتباط با اون. چرا؟ ما آدما کلن قاعدمون اینه، وقتی درونمون یه تنشه، یه استرابه، یه ناراحتیه، برای اینکه خودمون رو آروم بکنیم به یه چیزی پناه میاریم. یه کسی زیاد میخوره، یه کسی زیاد میخوابه، بعضی ها زیاد حرف میزنن، بعضی ها میرن فیلم و سریال میبینن، بعضی یه موسیقی میذارن تو گوششون. هر کسی یه جوری میخواد خودش رو آروم کنه. پس این ارتباط زیاد با فضای مجازیه برای سرگرم شدنه، آروم شدنه، تنش‌ها رو یادم بره. اینم یک ریشه‌شه. و یه ریشه دیگه‌ش هم ارتباط داره با این. چه ارتباطی داره؟ یه آدمی که هدف نداره صبح تا شب داره میچرخه. ولی شما چرا صبح ساعت 7 که بیدار میشی مثل فرفره تو خونه داری کار میکنی؟ همسر شما چرا ساعت 8 صبح که خواب بیدار میشه، 7 صبح که خواب بیدار میشه، زودتر تهران که 5 صبح بعد از طرف خواب بیدار شه و صبحونه‌شو بخوره و 6 بزنه بیرون که 7 و نیم برسه سر کار؟ خب چرا؟ به خاطر اینکه هدف داره، میدونه دنبال چیه. حداقلش اینه که آقا من با تا آخر ما چکمو جور کنم. خب این چه هدفی داره؟ برای چی باید بلند شه؟ برای چی باید بدوه؟ اگر شما فقط همین ستا رو بهش توجه بکنید، راهکارهای حل ماجرای فضای مجازی تو همین ستا در میاد. یعنی آدمی که خیلی تو فضای مجازی گرفتاره، باید اولا یه فکری به حال ارتباطاتش بکنید. تک فرزند توی خونه با کسی هم رابطه نداریم، سبک زندگی آپارتمان نشینی ما هم اینجوری شده که بغل دستیمون مثلا نمیدونیم کیه چیه چند نفرن چطوریه، با فامیلامون هم که به دلایل مختلف ارتباط نداریم، دوست و فامیل همسایه و نزدیک هم که خیلی نداریم، میره تو فضای مجلس. پس راهکار روشنه، من باید این نیاز رو تأمین بکنم. حالا اینجاست که والدین میگن مثلا نمیتونیم، آقا مثلا من شرایطم اجازه نمیده براش فراهم بکنم روابطو. خب تا وقتی شرایط اجازه نمیده این ماجرا این هست، درست شد؟ مثل طرف که آقا بدنش ضعیفه، میگم باید گوشت بخوره تا تقویت بشه، میگه من شرایطم اجازه نمیده براش گوشت تهیه کنم. خب شرایط اجازه نمیده، جور دیگه ای نمیشه اینو تقویت کرد، نیاز بدنش گوشته. تا اگه شرایطت اجازه نمیده و واقعا هیچ جور نمیتونی تامین بکنی، این بچه نحیف و ضعیف بار میاد، کارش نمیشه. نیازش به ارتباطه، اگه شرایط تو اجازه نمیده نمیتونی حلش بکنی. و اینجاست که خیلی از والدین فکر میکنن شرایط اجازه نمیده، اگر بخوان میتونن تغییر رو ایجاد بکنن. منتها تغییر ایجاد کردن سخت، حوصله میخواد، زمان بره، خیلی چیزا باید عوض بشه. و ما معمولا ترجیح میدیم اگر یه کاری خیلی ساده اتفاق میفته انجام بشه، اگه اتفاق نمیفته بی خیالش بشه. گرفتید؟ قبول دارید این حرف منو؟ هر جای حرف منو قبول ندارید میتونید همونجا اعتراض بکنید، هر جای سوال دارید ابهام دارید بپرسید. سمعکم، بحث ما یه بحث یه طرفه نیست، میخوایم با همدیگه تجربه هامون رو بذاریم وسط، ببینیم این ماجرای بچه‌ها رو چجوری بالاخره میشه حلش کرد. اصلا لازم نیست بگید بریم، اون جمعه رو شکل بدید، در کنارش باشه، اگر اون جذابیت هایی که اون میخواد تو این جمع باشه کم کم میاد. تو سن نوجوانی هرچی به طرف اون نوجوان شما حرکت بکنید بخواید بکشیدش، بیشتر در میره، خصوصا بعضی از روحی‌ها اینجوری هست. ولی اگر کنارشون باشه خودشون میان انجام میدن. دید مثلا بچه ها رو اگه هی رو مغزش را بدی غذاتو بخور غذاتو بخور غذاتو بخور، هی باید دور خونه دورش بچرخی تا یه قاشق دهنش کنی، ولی غذا رو بذار وسط، کار خودتو بکن. میره بازیشو میکنه گشنه میشه، میاد دوتا قاشق میخوره، دوباره میره بازی میکنه میاد گشنه میشه دوباره دوتا قاشق میخوره، دوباره میره بازی. اگه غذای خوشمزه باشه و اگر مطابق نیازش باشه میاد میخوره. اگه مامان من هر هفته با یه جمع خیلی باحال تو خونمون مهمونی داشته باشن، دور هم جمع بشن، خوش بگذره، بچهای هم سن و سال منم باشن، یه هفته نمیام، دو هفته نمیام، سه هفته نمیام، چهار هفته نمیام، هفته پنجم میگم بریم ببینیم چه خبره، هفته ششم میگم حالا بعدم نگذش بریم بهتر از بیکاری تو اتاقمونه، هفته هفتم هفته هشتم یه دفعه بعد دو ماه میبینید با شما همراه شده، شما رفته دارید میرید کوه، دارید میرید ورزش، دارید میرید مثلا باشگاه، سالون، هرچی، اونم داره به شما میاد. پس اینجوری نیستش که بگیم پاشو بیا بریم از اتاقت بیرون، بریم توی جمعی یه کاری رو را بندازیم. خب یا مثلا سرگرمی داشتن یه علت اصلیه برای ارتباط زیاد با فضای مجازی. تا وقتی که ما این سرگرمی ها رو فراهم نکردیم و سرگرمی سالم و جذابی نداریم، توقع این که بچه‌ها دست از گوشی بردارن توقع بیجاییه. طرف گشنشه میره میدزده، شما بهش میگی دزدی بده، چی به شما میگه؟ چی میگه؟ میگه غذا بده؟ نمیدزد. میگه آقا من به سرگرمی نیاز دارم. میگی سرگرمی با فضای مجازی موبایل بده؟ خب سرگرمی سالم کو؟ برو یه ذره کتاب بخون، دوست ندارم. برو یه ذره کار مفید بکن، خوشم نمیاد. با برو و بگو و امر و نهی نمیشه، باید خیلی هوشمندانه تشخیص بدیم علاقه هاش چیه، و خیلی قدم به قدم و به تدریج زمینه ارتباط گرفتن با علاقهشو فراهم بکنیم. مثلا بذار مثال بزنم، مادری مثلا دیروز به من میگفتش که بچه من خیلی به کار دستی علاقه داره، میاد میشینه توی خونه اونقدر غرق کار دستی میشه، درست کردن میشه، البته خیلی برای من زحمت داره، چسب و به همه جا میماله، همه جا رو کثیف میکنه، ولی تو اون دو سه ساعت اصلا خودش هم نمیفهمه چی کار داره میکنه، زمان چجوری میگذره، انقدر تشنه اینه. خب تو اینو دیدی، یه سرگرمی خیلی جذاب، اینو جهت بده. بعد این بچه رو باید یه کلاسی ثبت نام بکن که کاردستی به صورت حرفه‌ای اونجا یاد بگیره، مثلا بهش اوریگامی حرفه‌ای یاد بدن، مثلا کلاس روباتیک باشه، مثلا کلاس معرق باشه، اصلا توش یه درآمدی هم داشته باشه. مامان زبل مامانیه که میگرده دنبال سرگرمی ها و اونو ایجاد میکنه. یه تجربه از یه پدر بگم. یه پدر اصفهانی به من میگفتش که من بچه‌م کلاس دوم بود، 8 سالش بود، یه بار ایام شهادت حاج قاسم سلیمانی بود، دیدم مثلا چند تا داستان به صورت خاطره مثلا از شهید سلیمانی نوشته، خیلی چیز پیش پا افتاده ای بود. من تشویقش کردم، گفتم که دوست داری این داستانتو چاپ کنیم مثلا به چند تا از دوستا و فامیلا و اینا بدیم؟ گفت آره. دستشو گرفتم با هم دیگه ورش داشتیم بردیمش یه پاساجی که اونجا کتاب داستان زیاد میفروختن، یه ذره گشت و گذار کردیم که آقا کی میتونه اینو برای ما یه مقدار 4 تا مثلا عکس بکشه کنارش بذاره خوشگل بشه بعد چاپش بکنیم. پرسجو از این ور از اون ور، یه خانومی به من معرفی کردن، گفتن این مثلا تصویرگره، اهل نقاشی کشیدن کتابای داستانه. رفتم اون خانومه رو باهاش صحبت کردم، گفتم آقا این متنای در به داغون بچه 8 ساله من نوشته. گفت متن خیلی خوبه، بده به من، من خودم یه بازنویسی میکنم، این متن رو میذارم وسط اون، براش نقاشی هم میکشم، تبدیل میشه به یه کتاب قصه. گفت تو همون کلاس دوم یه کتاب قصه ساده از بچه ما چاپ شد. این کتاب قصه رو چاپ کردیم، اونقدر این بچه انگیزه گرفت که شروع کرد به کتاب خوندن و دوباره نوشتن و دوباره نوشتن، و الان اون بچه کلاس ششمه، نزدیک به سن و سال بچه های شما، و مهمترین سرگرمیش کتاب خوندن و کتاب نوشتنه. چند تا کتاب چاپ شدم داره. پس هوشمندی به اینه که من لابلای کارهای مختلفی که داره بچه‌م اون رگه علاقه رو پیدا کنم، همونو پرورشش بدم. خب فکر کنم دیگه اکثریت اومدن، برم سراغ بحث اصلی. موافقی؟ اونایی که موافقن یه سلامات بفرستن. مسلم محمد آمد. اونایی که این عقب نشستن محبت کنن بیان جلو و این صندلی های جلو رو پر کنید. ببخشید من مزاحم صحبت ها و وقتاتون میشم، ولی نزدیکتر باشید جلسه‌مون با رونق بیشتری. من از همین اول بهتون بگم نمیخوام جلسه رو مثل یک کلاس درس ببرم جلو. کلاس درس یعنی چی؟ یعنی شما کاغذ قلم دستتونه، منم تونتون میگم، شما مثل ملا بنویسا مینویسید. من به نظرم این مدلی از این جلسات اولیا مربیان شما زیاد رفتید و دردی هم دوا نمی کنه. من میخوام یه فرصتی رو فراهم کنیم، با هم دیگه فکر کنیم، با هم دیگه گفتگو کنیم، با هم دیگه راهکار پیدا کنیم. موافقید با این روش؟ اونایی که موافقن دستشون بلند کنن. اونایی که دستشون بلند نکنن موافق نیستید؟ اونایی که موافق نیستن دستشون بلند کنن. جرأت دارید دستتون بلند کنن. خانم نجفی میگن بنویس هفته بعد دعوتتون نکنن. موافق بجا شما اجازه میدین؟ خیلی خوب. عنوان بحث ما چیه؟ ارتباط مؤثر. تخت پاک کن نداریم؟ ها. چی؟ آه روش برخورد و وقت نشد صحبت کنم، آخر جلسه دوباره بپرسید. البته لابلای حرفای امروز هم احتمالاً بیاد. صدا بدون میکروفون نمیشنوید؟ میشنوید؟ میکروفون دست گرفتن سخته. ارتباط مؤثر. آقا من دو سه جمله فقط در رابطه با ضرورتش میگم، بعد میرم وارد اصل بحث میشم. چه اهمیتی داره این که رابطه شما با بچه‌هاتون خوب باشه؟ اگر در حد تجربه اندک و درب و داغون بنده بپرسید، میگم شاید 80% کار تربیت اون رابطه هست. اگر رابطه رو درست بکنید بقیه چیزا بدون دردسر پیش میره. ولی وقتی رابطه خرابه حل نمیشه. بذارید مثال بزنم. شما وقتی فرزندتون یه رفتار غلطی انجام میده چی کار میکنید؟ شما باش قهر میکنید. این که قهر شما اثر بگذاره یا نگذاره وابسته به چیه؟ رابطه قبلی چجوریه؟ اگه رابطه انقدر محبت آمیز و صمیمیه که این قهر سخت براش تحمل کردنش اثر میذاره، ولی اگر رابطه داغونه از خداشو قهر کنی کمتر گیر میدی. درسته؟ شما وقتی فرزندتون میخواد یه کاری رو انجام بده شروع میکنید باهاش صحبت کردن، ازش خواهش کردن. این که قبول کنه یا قبول نکنه وابسته به چیه؟ به رابطه است. اگه حرف شما براش مهم باشه عمل میکنه، ولی اگر کلن شما تو زندگیش جایگاهی نداشته باشی از این گوش میشنه و از این گوش بیرون میکنه، صرفا برای اینکه کمتر گیر بدید میگه باشه 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 کار خودشون، چون براش مهم نیستید شما. عذرخواهی میکنم اینجوری اینقدر سریع حرف میزنم، و یعنی گاهی پدر مادرها جوری رفتن جلو که توی زندگی فرزندشون جایگاه ندارن، رابطه خرابه. ببینید بچه شما اگه بخوام یه میدان جنگ رو تصویر بکنم، تو خط مقدمه، زیر کلی آتیشه، شما همش ترس دارید که این نکنه کشته بشه زخمی بشه. شما پشت جبهه میخواید ازش حمایت کنید، میخواید بهش آذوقه برسونید، میخواید بهش غذا برسونید، میخواید اگه زخمی شد بیایید پانسمانش بکنید. در چه صورت میتونید؟ در صورتی که این رابطه وصل باشه. اگه پل ارتباطی شما قطع بشه قطعا اون اونجا کشته میشه و هیچ کمکی نمیتونید بهش بکنید. الان پدر مادرهای من میشناسم دخترش افتاده تو چاله، یعنی مثلا یه کار غلطی کرده، یه بلایی سر خودش آورده، یه تصمیم غلطی گرفته، الان خودش هم به شدت ناراحته، ولی چون رابطش با پدر و مادرش خوب نیست نمیان بگه، چون اگه بگه شروع ماجراست. چند بار بهت گفتم؟ مگه نگفتم؟ مگه من اون روز اینو نگفتم؟ سرزنش کردن، گوشی تو حالا ازت میگیرم، بابات بفهمه بدبختت میکنه بیچاره ای، و هزار تا چیز دیگه. ترجیح میده تو اون چالهه بمونه ولی با مامانش صحبت نکنه. بعد از اون چالهه در میاد میره بیفته توی چاه. چرا؟ چون برای اینکه از اونجا خودشو نجات بده میره پیش رفیقش که خیلی وقتا خنگ‌تر از خودش. راهکاری که اون میذاره جلوش بدتر از اون چیزی که به کله ناقص خودش میخورد. ولی اگر رابطه خوب بود اونجایی که میافتاد تو چاله بر میگشت پیش شما و اونجا پذیرش داشت، شاخشونه کمتر میکشید. اگه بلد بودید چجوری باهاش صحبت بکنید اونجا میتونستید بهش کمک کنید. اساس کار تربیتی رابطه است. بدون رابطه هیچ چیزی رو نمیتونید پیش ببرید. قبل از اینکه رابطتون رو خوب بکنید اصلا تربیت رو شروع نکنید. هیچ تغییری نمیخواد بدی، بذار همجوری باش، فعلا فقط رابطه خوب بشه.
خب یه سوال ها جوان، رابطه مثلا رابطه خوب چیه؟ شما بگید رابطه خوب علامتاش چیه؟
کدوم پدر و مادر و بچه رابطهشون خوبه؟ شما از مدل رفتارها بگید چجوری میفهمید رابطه اینا با هم خوبه یا بد؟ هم صحبتی یعنی چی؟ گفتگو درباره مشکلات دیگه، مشورت میکنه دیگه، چی؟ یعنی چی؟ نه نه، الان من سوالم چیه؟ رابطه خوب چیه؟ سوال بعدی اینه که رابطه خوب چجوری به دست میاد؟ شما دارید جواب سوال بعدی رو میدید. من الان نمیگم رابطه خوب چجوری به دست میاد. من الان اصلا میخوام ببینم حال رابطه من و بچه‌م چجوریه؟ میخوام نبضشو بگیرم. داره میمیره رابطه ما یا نه رابطه خوب و حیات داره، زنده است؟ آها، علاقه به وقت گذراندن با خانواده دیگه، احترام بینشون، اعتماد بینشون. آفر. من 7 فاکتور نوشتم برای ارتباط خوب که بعضیش رو شما گفتی. این 7 فاکتور رو میگم، بعد از شما یه تست میگیرم، میخوام به رابطه خودتون با فرزندتون نمره بدید، بعد بر اساس نمره که دادید اون موقع با هم دیگه بحث رو ادامه میدید. موافقی؟ 7 فاکتور داره رابطه خوب. اگه میخواید ببینید بچه هاتون رابطهشون با شما چطوره، تو این 7 فاکتور از 1 تا 5 به خودتون نمره بدید. اولیش همین بحث صحبت. ببینید چقدر از نظر کلامی بچه ها علاقه دارن، خوششون میاد، حوصله دارن با شما حرف بزنن. من الان تو دوره نوجوانی دارم صحبت میکنم. چرا؟ قطعا تغییر میکنه. ولی من الان فعلا دارم در مورد نوجوانی صحبت میکنم. ببینید بچه های شما چقدر علاقه دارن با شما صحبت کنن، چقدر با هم حرف میزنید. حالا اون حرفه چه مشورت کردن باشه، چه گفتگو در مورد مشکلات باشه، چه مسائل روزمره، اصلا چه خبر تو مدرسه، چه خبر رفتید مهمونی، این فیلمه که دیدی باید چی دیدی، اصلا موضوعش مهم نیستا. من میگم اصلا بی خودترین موضوع در مورد مثلا سگ همسایه اومده با شما حرف بزنه، میاد حرف بزنه، به میزانی که میاد با شما حرف میزنه، به میزانی که خوشش میاد با شما هم کلام بشه، به همون میزان رابطه خوبه. به میزانی که اعصاب شما رو نداره، حوصله شما رو نداره، مامان ولم کن بذار خودم باشم، ازش سوال میپرسی سریع در میره، یا اگر بخواید با هم حرف بزنید به 5 دقیقه نمیکشه با هم دیگه جر و بحثتون میشه، دعواتون میشه، درگیری میشید، به همون میزان رابطه خرابه. الان همه کاغذ دارید؟ خب کاغذ قلم، همه کاغذ قلم. از 1 تا 5 به همین نمره بدید. 5 یعنی خیلی عالیه، 4 یعنی خوبه، 3 یعنی متوسطه، 2 یعنی بده، 1 یعنی خیلی داغونه. کسی بی کاغذ قلم تو جلسه نباشه. خانم نجفی دور بزنید، بی کاغذ قلم ها رو بلند کنید، یه خورده اذیت کنی پدر مادر رو. خواهم یه کار کنی دفعه بعدی به خانم اضافه یه دلائی منش دعوت نکن، خیلی اذیت میکنه تو جلسه. خب نمره دادید؟ نمره دادید؟ نمیدید شما؟ تو موبایلتون موبایل ندارید شما نمره نمیدید؟ جان من الان 7 تا دیگه هست، 6 تا دیگه هست، میخوام همه رو نمره بدید بعد جمع بزنید. نمیخواید نبض رابطتون ببینید چنده، حالش چجوریه؟ از 5. 5 یعنی خیلی خوبه، با هم از نظر صحبت اوکی. 4 یعنی خوبه، 3 یعنی متوسطه، 2 یعنی بده، 1 یعنی خیلی بده. اصلا ما با هم نمیتونیم حرف بزنیم، 5 دقیقه حرف بزنیم تو ماشین دوام میشه. من برم تو اتاقش 2 کلمه بخوام باهاش صحبت بکنم به جار جنجال میکشه. خب این فاکتور اول. همه نوشتید؟ نوشتید شما؟ شما نوشتید آخر؟ شما نوشتید آسان؟ همه. خب دومین علامت توی صحبت ها این از همه بهش نزدیک تره. اگر میخواید ببینید رابطتون با بچه ها خوبه یا بده، ببینید چقدر فعالیت مشترک، کار مشترک با هم دارید. این دومیه، همکاری. اولی همصحبتی شد،
دومی همکاریه. کلمه ها رو حفظ کنید یادتون بمونه. اولیش همصحبتیه. چقدر همصحبت بودید؟ دومی همکاریه. همکاری منظورم اینه که یه کاری رو با همدیگه مشترک انجام میدید. باز کارش هیچ مهم نیست. آقا ما با همدیگه روزی یه رو کیک میپزیم. با همدیگه روزی نیم ساعت تلویزیون نگاه میکنیم. با همدیگه روزی نیم ساعت خونه تمیز میکنیم. با همدیگه روزی نیم ساعت چه میدونم هر کاری. هر کاری کارش مهم نیستا. آدمی که حالش با شما خوب باشه، رابطش با شما خوب باشه، با شما وقت میگذرونه. کاره براش مهم نیست. دوره های نامزدی خودتون رو یادتون هست؟ گاهی ممکن بود یه مسافت طولانی رو با نامزدتون پیاده برید با هم حرف بزنید. بعضی میگن که ما اون موقع اینجوری نبودیم. از لبخندم آدم احساس میکنه که شاید هم بعضیا لبخندشون از این جهته که ما همین الان هم اینجوری هستیم. خدا رو شکر اگه واقعا همین الان هم اینجوری هستید خیلی خوبه. این فاکتورهایی که دارم میگم تو ارتباط با همسرتون هم هستا. اگه میخواید ببینید حال رابطتون چطوریه، نبضش رو بگیرید، با همین فاکتورها میتونید بگیرید. خب خیلی خوبه، خیلی عالیه. بچه ای که خودش پیش قدم میشه و پیشنهاد میده یعنی مامانه موفقه. حالا یه پله پایین‌ترش اینه که خودش پیش قدم نمیشه، ولی اگه مامانش بگه میای بریم با هم یه خرید بکنیم، میگه آره مامان بریم. یه پله پایین‌تر اینه که نه مامان الان حالشو ندارم، حالا بذار یه وقت دیگه. یه پله پایین‌تر اینه که من با تو حوصله ندارم بیام جایی. یه پله پایین‌تر اینه که تو برو با دوستات برو اصلا. ها چقدر حاضره با ما وقت بگذرونه، دوست داره همکاری با ما. باز کار مهم نیست. شما با یه نفری که رفیقی میشینید دو ساعت با هم دیگه سبزی پاک میکنید. قدیمو سبزی پاک میکنید، الان که دیگه سبزی پاک میکنید. پاک میکنید شما؟ واقعا؟ خیلی عالیه. چه پدر مادرهای؟ سالی یک بار پاک میکنید، به اندازه یک سال تو فریزر جا میدید. سبزی خوردن. خب با هم دیگه دو ساعت نشستید سبزی پاک میکنید، چندم نخود لوبیا پاک میکنید، برنج پاک میکنید، آش میپزید، حرفم میزنید. اون کار مهم نیست، این که با هم دیگه هستید مهمه. درسته؟ با هم پیاده میرید، با هم یه کاری رو انجام میدید. به این فاکتور هم از یک تا پنج به خودتون نمره بدید. بگردید ببینید الان توی هفته گذشته، اصلا تو روز گذشته چند دقیقه کار مشترک با هم انجام دادید. کار مشترکی نیستش که سفره پهن کردید اون میاد میخوره شما میاد میخوره اون میره تو اتاقش. نه واقعا مشترک دیگه. ببینید چند دقیقه در شبانه روز گذشته داشتید، توی هفته گذشته داشتید، آخر هفته گذشته، پنجشنبه و جمعه گذشته داشتید. اگر کلن اون تو اتاقشه، کلن شما تو کار خودتونی، خب این خیلی نمرش پایین میشه، میشه یک. اگه نه روزی مثلا 20 دقیقه، نیم ساعت، یک ساعت با هم دیگه یه کار مشترکی دارید، این خوبه. اگه روزی 2-3 ساعته، این خیلی خوبه، خیلی خوبه. بله. سومیش محبت متقابل. اگه میخواید ببینید رابطه یه نفر با شما چطوریه، نبضشو بگیرید، ببینید محبت چجوریه بین شما. یعنی اون آدم چقدر شما رو دوست داره، چقدر دلش تنگ میشه. اگه فاصله بگیره از خداشه که شما نباشید یه هفته، یا نه یه روزم نمیتونه دوریتون رو تحمل کنه. دوریتون رو تحمل کنه، نه به خاطر اینکه سرویس کار و خدمت کارش رو نداره، کسی نیست قضا درست بکنه، نه خودتون رو دوست داره. مامان دلم برای تنگ شده، سختشه، میخواد اردو بره. به میزانی که محبت، دلتنگی، دلسوزی این هست بین شما، رابطه خوبه. به میزانی که نه اصلا این خیالش نیست، ککش هم نمیگزه، من اصلا یه ماه هم نباشم این راحت خوش، فقط دوستاش باشن، موبایلم باشه، حل من و باباش انگار نه انگار، اصلا نمیپرسه بابام کجا هست، کجا نیست، کی میاد، کی نمیاد. این یعنی خیلی داغون. تو اینم به خودتون از 1 تا 5 نمره بدید. آره ولی شما بگید آفرین. ما خیلی از آدم‌ها رو از نوع حتی نگاهشون میفهمیم چقدر ما رو دوست دارن، از دلسوزیشون میفهمیم. اون موقعی که مریض میشیم، اون موقعی که گرفتار میشیم، اون موقعی که ناراحت میشیم،
محبت‌های آدم‌ها علامت‌هاش تو رفتارهاشون کاملاً بروز پیدا می‌کنه. به خاطر همین خیلی از خانم‌ها گله می‌کنن از همسرشون که تو منو دوست نداری. با اینکه روزی 60 تا قلب و تیر و نمی‌دونم فدات شوم و عشقم و نفسم می‌فرسته. ولی میگه تو منو دوست نداری. چرا؟ چون اون جایی که بعد می‌بودی نبودی. بعد از من دفاع می‌کردی عین خیالت نبود. من مریض بودم، تنهایی منو ول کردی برم دکتر. توی فامیلت از من مثلا بدگویی کردن، تو یه جمله وای نستادی از من دفاع بکنی. بهت گفتم دلم گرفته، خستم، خوابم نمیبره، تو گرفتی خوابیدی. پس اصلا لازم نیست آدمو خیلی وقتا حرف بزنن. از نوع رفتارشون میشه فهمید چقدر ما رو دوست دارن. حالا ببینید فرزندتون نسبت به شما چجوریه. یه مادری بر من میگفتش که من ساعت 2:30 دو تا بچه‌م، یکیشون 1 سالشه، یکیشون 3 سالشه. سلام. کلافم کرده بودن. یکیشون هم رفته بود تو تراس، همه چیزو به هم ریخته بود، یه رنگ داشتیم ورداشته بود، به این ور اونور مالیده بود، دیگه اعصابم از دستشون خورد شد. شروع کردم یه خورده ناراحتی کردن. بعد اون 3 ساله گفتش که مامان عذر میخوام. بعد گفتش که فاطمه رو دعوا نکن، اون گناه داره. کاملا معلوم بود از نوع ادبیاتش که نگران من شده، ناراحت من شده. بعد هی دور من میچرخید، منو بوس میکرد، دور من میچرخید، میگفتش که باشه من همی الان میخوابم. پس این بچه 2-3 سالم با رفتارش، با توجهش میتونه به شما برسونه چقدر شما براش مهمی، چقدر شما رو دوست داره. خب اینم یه علامت رابطه خوبه. همه اینا که دارم میگم فقط از طرف بچه‌تون نبینید، از طرف خودتونم ببین. یعنی ما الان متاسفانه پدرهایی داریم که این خیالش نیست اصلا بچهش کجا هست، کجا نیست، با کی میره، با کی میاد، دردش چیه، درمونش چیه. فقط و فقط مخش تو بازار و تو کاسبی و تو کارش. تا باشم حرف بزنی میگه من برای اینا کم نذاشتم. سفرشون براست، لباسشون براست، ماهی یه بار رستورانشون براست، چی میخوان، مهمونیاشون براست، ادا اطفالاشون تو مجلس های فلان و فلان و فلان، خرجاشو کی میده، من میدم دیگه، چی میخوان دیگه. به این توجه نداره که این آدم اینا نیازهای ظاهریشه، یک نیازهای باطنی داره که اون نیازهای باطنی اساسه. حالا چند بار این بچه رو نشستی کنارش، دست بندازی گردنش، بهش محبت فیزیکی بکنی، نوازشش کنی، دستش رو بگیری همینجوری خیلی آروم دستش رو ماساژ بدی. شما باباشی دیگه، دخترم به جنس مرد خیلی بیشتر علاقه داره تا جنس زن. چند بار این کارو کردی؟ شما پسرت رو چند بار کنارش نشستی، با محبت بهش نگاه کردی، یا مثلا سرش رو نوازش کردی، پیشونیش رو بوسیدی؟ نمیگم مثل بچه کوچیکا بغلش کن چون بدش میاد، پس میزنه، ولی اگر پیشونیش رو ببوسی، اگر دستش رو بگیری یه نوازشی بکنی، اگر رو سرش دستی بکشی، حس خوب میگیره. پس اینایی که دارم میگم این فاکتورها رو دو طرفه ببینید. به این محبت متقابل هم از 1 تا 5 به خودتون نمره بدید. ساعت من ندارم، یه وقتی میبینم وقتم تموم میشه. ساعت چنده؟ یا حسین تا کی وقت داریم؟ تا 11:30. پس تموم کنیم همین الان. این بحثی که دارم بهتون میگم جذابه، ادامه بدم خوبه؟ ادامه بدم؟ خیلی خوب. از دل همین حرفا راهکارا مشخص میشه. فقط یه خورده زبلی میخواد. وقتی میگم علامتش همکاریه، خب اگر رابطتون با هم خیلی خرابه باید ارتباط مشترک داشته باشید. اگر هم صحبتیه، راهکارش اینه که باید با هم صحبت داشته باشید. اگر محبت متقابله، راهکارش اینه که باید به هم محبت بکنید. حالا اینکه چه جوری پس میزن و اینا، بله توضیح میدم، ولی اصل راهکار مشخصه. چهارمین علامت درک متقابله. آقا میخوای ببینی رابطه دخترت با شما چجوریه؟ ببین چقدر شما رو درک میکنه، نیازهای شما رو، خواسته های شما رو، توقعات شما رو، خستگی شما رو، ناراحتی شما رو. اگه صفره، اصلا نمیبینه شما رو، رابطه خراب. اگه نه درک میکنه شما رو. درک کردن به معنی نیستش که هر حرفی میزنید میپذیرا، ولی میفهمه برای مامان من این مهمه که من مثلا این موقع خواب باشم تا نصف شب بیدار نباشم. این نیستش که اصلا عین خیالش نباشه، انگار نه انگار، انگار به دیوار داری میگی. مشکل خودته، به من چه، ناراحتی که باش، یعنی داغون. بله، شما دارید میرید تو راهکارها، کاملا هم درسته. یعنی درک کردن اون نسبت به من کاملا وابسته به اینه که من چقدر اونو درک کرده باشم. من اینکه اصلا شرایط بلوغ اونو به هم درک نمی کنم. حسی که او دوست داره با دوستاش باشه رو درک نمی کنم. این که دوست داره خودش انتخاب بکنه، تصمیم بگیره، درک نمی کنم. هنوز مثل دوران دبستان توقع دارم امر و نهیش بکنم، بکن نکن داشته باشم و اونم بپذیره بدون چون و چرا. هیچ توقعی نداشت باشید که این آدم شما رو درک کنه. ولی من فعلا دارم علامتهای رابطه خوب رو میگم. از 1 تا 5 به این نمره بدید. بعدی اعتماد متقابله. چقدر شما بهش اعتماد دارید؟ چقدر اون به شما اعتماد داره؟ اعتماد داره یعنی چی؟ یعنی قبولتون داره. آدمی که رابطش با شما خوب نیست، هیچ حرف شما رو قبول نداره. شما بگی اینو بخر، میگه دقیقا اینو نمیخرم، اونو بخرم. شما بگی این کار بده، میگه اصلا تو قدیمی هستی، تو نمیفهمی، تو درک نمیکنی. اتفاقا این کار خیلی هم خوبه. باید الان گیم بازی کنی. اونایی که گیم بازی میکنن هوش و استعدادشون بالاتر از اونایی که بازی نمیکنن. به میزانی که اعتماد داره به شما، به حرف شما، به رفتار شما، جایگاه دارید پیشش، رابطه خوبه. به میزانی که اصلا شما رو حساب نمیاره، قبول نداره، نه شغلتونو، نه انتخابتونو، نه فکرتونو، نه عقیدتونو، نه تیپ و قیافتونو، هیچی رو قبول نداره در مورد شما، همش از نظر اون غلطه، به همون میزان رابطه داغ کنه. باز دوباره اینجا از 1 تا 5 به خودتون نمره بدید. چقدر فرزند شما شما رو قبول داره، به شما اعتماد داره، پذیرفته اید پیشش. اعتماد منظورم اعتماد چیز نیست تا بگی مثلا یه پولی بذار پیشم من کش نمیرم، یا اعتماد به این معنا که مامانم مثلا دروغ نمیگه، اینم هست، ولی اعتماد به این معنا که جایگاه شما جایگاهیه که میشه بهش تکیه کرد. اعتماد از تکیه کردنه. شما به یه شوهری که اعتماد دارید اگه مثلا به شما یه وعده ای بده، شما خیالتون راحت. اگه بگه این کارو میکنم، خیالتون راحته. اگه بگه این مسئله مهمی نیست، قابل حله، شما خیالتون راحت میشه. درسته؟ ولی اونی که بهش اعتماد ندارید، هر چیزی میگه، میگی تن و بدنم میلرزه. تو اصلا همون موقعی که میگی خیالت راحت، من بیشتر میلرزم. چون مطمئنم یه گندی آخرش به بار میاد. 5/6 احترام متقابله. رابطه خوب رابطه یه که توش احترام وجود داره. ببینید اون دختر نسبت به شما چقدر احترام داره، چقدر تکریم داره. راحت توهین میکنه، تحقیر میکنه، برچسب میزنه، برخورد میکنه، بیادبی میکنه، تو جمع، تو خلوت، براش فرقی نمیکنه، رابطه خرابه. یا نه، حریم ها رو تا حدی نگه میداره، رابطه خوبه. از 5 تا 1 نمره بدید. و آخریش نگاه مثبته. از نگاه اون شما یا آدم مثبتید یا یه آدمی با 1000 تا منفی، با 1000 تا ضعف، 1000 تا ایراد، 1000 تا عیب. نگاه مثبت نشون میده رابطه خوبه. نگاه منفی نشون میده رابطه بده. اگه شما میخواد ببینید از نگاه رابطتون با همسرتون چجوریه، ببینید اون چقدر نگاهش به شما مثبته. خانم من الحمدلله خانم مهربونیه، خانم عفیفیه، خانم اهل مثلا گذشته، خانم اینجوری، یا نه خانم یه آدم شلخته، زورگونه، نه فلان فلان، 20 تا نکته منفی فقط تو ذهنش هست شما، این یعنی رابطه خرابه. کار به علتش ندارم، شاید اصلا اون آدم منفی بافیه، من به علتش الان کار ندارم، ولی میگم این رابطه حالش خرابه. رابطه که طرف مقابل شما رو مجسمه منفی میبینه، کلا سیاه میبینه، میگه کاش تو زندگی من نباشی، باشی حالم بده، نباشی حالم بهتره. درسته؟ این یعنی رابطه داغونه. 7 تا معیار بهتون گفتم.
هم صحبتی، همکاری، محبت، درک، احترام، اعتماد، نگاه مثبت. تو این هفته از 1 تا 5 به خودتون نمره بدین، جمع نمره هاتون رو یادداشت بکنید. اگر جمع نمرات شما از 29 تا 35 باشه رابطه شما خیلی خوبه. کیا داریم 29 تا 35؟
خب خدا روشون خانم نجفی، الحمدلله اصلا ارتباط موثر باید اینا بیان درس بدن، چون احتمالا رابطه شما با بچه هاشون خیلی خوبه. بعد بیان بگم چی کار کرد.
اگر نگاه مثبت در اگر 22 تا 28 نمره شما خوبه، کیا خوب بودن؟
خیلی خوبه،
مشکلی نداره، بازم خوب. اگر 15 تا 21 باشه، یعنی متوسطه، رابطتون نه خیلی خوبه نه خیلی داغونه، بینا بینه، کیا متوسط رابطش؟ بفهم. همین دیگه، وقتی اونا شما درک نمی‌کنن یعنی رابطه خرابه. الان رابطه خرابه، رابطه شما با اون خوب نیست، چون شما رو خیلی درک نمی‌کنه. نمیگم تقصیر شماسا، به این اصلا کاری ندارم، شاید شما اصلا نمره رابطتون 0 باشه، لزوما تقصیر شما نیست، شاید تقصیر همسرتونه، شاید تقصیر اون آدمه، ولی رابطه حالش خوب نیست، باید حالش خوب کنیم. درست شد؟ و اگر 8 تا 14 است بده، و اگر زیر 8 خیلی بده، انشالله که حال رابطه همه خوب باشه. خب بریم ببینیم این رابطه رو چجوری میشه خوبش کرد. اگه بخوایم ببینیم این رابطه رو چجوری میشه خوبش کرد، اولین چیزی که باید بهش فکر کنیم چیه؟ اولین سوالی که باید بهش فکر کنید چیه؟ اگه بخواید رابطه‌تون خوب بشه، اونایی که بده میخوان متوسط بشه، اونایی که متوسطه میخوان خوب بشه، اونایی که خوبه میخوان خیلی خوب بشه، اونایی که خیلی خوبه میخوان عالی بشه، اگه بخواید این اتفاق بیفته، اولین سوالی که باید بهش فکر کنید چیه؟ نه، اولین سوالی که باید بهش فکر کنید چی؟ نه، آقا من میخوام رابطم با همسرم، رابطم با فرزندم، رابطم با رفیقم خوب بشه، اولین چیزی که باید بهش فکر کنم چیه؟ شما اول میدید خودتون رو تغییر میدید؟ خب چه تغییری میخواید تو خودتون بدید؟ قبلش باید یه کاری کرده باشید تا بتونید خودتون رو تغییر بدید. شناخت چی؟ شناخت طرف مقابل کمک میکنه به اون کار اصلی که شما باید انجام بدید. آقا اول اینه که چی باعث شده رابطه من خراب بشه؟ اصلا مشکلات رابطه ما کجاست؟ از کجا رابطه من خراب شد؟ چی باعث شده رابطه من خراب بشه؟ البته برای اینکه بفهمید چی باعث شده رابطه شما خراب بشه، باید اونو بشناسید. البته برای اینکه درستش بکنید، باید خودتون رو تغییر بدید. ولی اولین نکته اینه که بگردیم توی ارتباطمون با فرزندمون، با همسرمون، ببینم چی باعث شده حالش بد بشه با من؟ چی باعث شده کار خراب بشه؟ حالا شما بگید چه چیزهایی باعث میشه رابطه خراب بشه؟ همینایی که الان دارید میگید راهکارا، بعدن به من نگید راهکار نگفتی، راهکارا رو میگم جداگانه، ولی اگه وقتم نکردم نگفتم جلسه بعدی هم نبود، همینها رو شما درست بکنید راهکار. چی باعث شده رابطه خراب بشه؟ هر کسی الان میخوام فقط ناظر به فرزند خودش فکر کنه و مهمترین چیزی که حال اونو با فرزندش یه خورده خراب کرده و میتونه یه خورده بهتر بکنه رو بنویسه. همین رو بنویسید. هیچکی حرف نزنه با من. تو کاغذ دستتون، حتی اگر رابطتون خوبه، حتی اگر خیلی خوبه، ببینید اگه بخواید یه کوچولو بهتر بشه، کجا رو بعد یه ذره تغییر بدید؟ اصلا دنبال یه تغییر خیلی گنده نباشید، یه تغییر خیلی ریز و کوچولو تو زندگی شما، تو رابطه شما، حال رابطه رو یه پله بهتر کنید.
اونو میخوام الان خودت پیدا کنی، فکر کنی. اگر بخواید راهنماییتون بکنم، ببینید گلایه های فرزندتون گاهی که حرف میزنه از شما چیاست. یا ببینید، دارم راهنمایی میکنم الان، صحبت نکن فقط بنویسیدش. یا ببینید که کجاها خیلی سرکیفتره، حالش با شما بهتره، احتمالا اون نقطه اصلیه که شما باید یه ذره تغییرش بدید تو اونجا خوابیده. هر کی نوشت دستشو بلند کنه بگه، چون به جمع کمک میکنه. میخوام بنویسم. بفرمایید شما بگید. آها خب، از مادرهای دیگه میپرسم. آقا الان هر کسی هر حرفی میزنه رو حرفش نقد بکنیم اشکال بگیریم که ناراحت نمیشید، نه؟ کسی بهش خدای نکرده بر نخوره. میخوایم یاد بگیریم به صورت مثالی رو هر کسی که حرف زد رو حرفش که مقدار وای میسیم با هم دیگه هم فکر میکنیم ببینیم چیه. الان به نظرتون این مادر مشکلش با فرزندشو چجوری باید حل بکنه؟ آیا اصلا درسته یا درسته؟ میگن من فکر میکنم مشکل اصلیم با فرزندم گیر دادنه. وقتی یه کاری رو درست انجام نمیده ازش دوتا ایراد میگیرم، میگم اینجوری انجام بدی برای آینده خودت بهتره، میگه ای بابا مامان دوباره تو شروع کردی، گیر نده. اول بگید ما چرا گیر میدیم به بچه ها؟ یعنی از نظر ما یه کاری درستش اینه، اون داره یه جور دیگه انجامش میده، در نتیجه میخوایم اینو از این بیاریم روی این یکی. چجوری؟ با تذکر، با گیر دادن، با نصیحت. مثلا 2 ساعت پای تلویزیونه، این به نظر من آیندهشو نابود میکنه. درست اینه که یه ربع تلویزیون ببین، نیم ساعت تلویزیون ببین، بعد برو بشین سر درست. خب اینجا اگه من بهش بگم تلویزیونو خاموش کن، میگه گیر دادی. اگه بگم برای آیندت بده، میگه مامان دوباره شروع کردی. پس اصل ریشه ماجرا مشخص شد که من یه چیزی رو درست میدونم و فرزندم اونجوری مثل من فکر نمیکنه، و من برای اینکه فرزندم رو سمت اون چیزی که خودم درست میدونم سوق بدم، شروع میکنم تذکر دادن، امر و نهی کردن، به تعبیر بچه‌ها گیر دادن. خب سوال اول میخوایم همین حلش بکنیم، نریم جلو. چی باعث شده که شما بفهمی این کار درسته اون کار غلط؟ سالها فکر، تجربه، بازخورد. اون فکر، تجربه و بازخورد رو داره بچه یا نداره؟ بدون اینکه به اون فکر و تجربه و بازخورد برسه میشه ازش توقع داشت؟ قطعاً اون اتفاقی که باید درون این آدم بیفته اینه که از نظر فکری باید برسه. اینو قبول دارید؟ اگر نظر فکری نرسیده باشه، با گیر دادن‌های شما تلویزیون رو خاموش بکنه، مشکل حل شده؟ موقت حل شده دیگه. شما یه هفته برو خونه مامانت، بیا ببین چه خبره خونه. درسته؟ حل نشده پس. حل شدن اون موقعیه که اون از نظر فکری برسه. با من همراهی؟ حالا اگه من تکرار بکنم از نظر فکری میرسه؟ هی هر دفعه بگم آقا اینقدر وقت تو تلف نکن، این کارو بکنی آیندت فلان میشه، با تکرار میره تو کلش؟ اینو که جواب نمیده دیگه، ما بارها تکرار کردیم. پس بگردیم دنبال راه حلی که از نظر فکری برسه. حالا اینجا ممکنه شما بگید آقا راه حلش چیه؟ من یکی دوتا نکته بهتون میگم. اولین نکتهش اینه که
تو بعضی از مسئله ها که خیلی خطر حیاتی نیست بذاری تجربه کن. واقعا اتفاق خاصی نمیفته، آخرش اینه که یه سال رد میشه، قبول نمیشه، یه امتحانو میفته، دوستاش میزنن جلو، این درجا میزنه، نه دیگه فلان میشه، بیسار میشه، اگه عقب بیفته دیگه نمیدونم منحرف میشه، امیدش رو از دست میده، انگیزش رو از دست میده. ما گاهی از ترس اجازه نمیدیم بچه هامون با پیامد رفتارشون مواجه بشن، به خاطر همین بچه هامون اصلاح نمی کنن خودشون. یه جمله رو بهتون بگم، بچه های شما یه موجود هوشمندن، به خدا هوشمندن، به خدا از گربه ها بیشتر میفهمن. بابا یه گربه دو بار بره یه جای گیر بکنه، دفعه سوم نمیره. ما میخوایم به خاطر محبت افراطیمون یه کاری بکنیم، اصلا از دفعه اول نره، نمیشه، باید بره، باید بسوز. بچه شما چند بار خورد زمین، زانوش زخم شد تا راه رفتن یاد گرفت؟ همین بچه 60 بار. خب الان چرا رسیده به دوره نوجوانی نباید آزمون و خطا و تجربه بکنه تا بفهمه باید برنامه ریزی داشته باشد برای زندگی؟ چون شما رسیدید به این، دلیل نمیشه وقتی بگید اونم برسه، زمان میبره برسه. پس اون جاهایی که خیلی خطر حیات و مرگ و زندگی نیست، اجازه بدید تجربه کنه، شاید یکم دیرتر برسه ولی نتیجهش مفیدتره. دوم، بچه های ما عادت نکردن به فکر کردن و جوانب مختلف یک مسئله رو سنجیدن. عادت کردن اولین چیزی که به کلشون میخوره، میلشون میکشه، سریع انجام میدن. الان هوس میکنه یه چیزی رو سفارش بده، سفارش بده. هوس میکنه یه دست گیم بزنه، میزنه. هوس میکنه بره توی فضای مجازی چت بکنه، چت میکنه. هوس میکنه نخوابه، نمیخوابه. یعنی چی؟ یعنی این هیچ وقت تمرین نکرده قبل از اینکه یه تصمیم بگیری، یه اقدامی بکنه، یه ذره فکر کنه. خب اگه بخواید این مشکله رو حل بکنید، یعنی فرزند شما همین مسئله اول که انتخاباش غلط بود، انتخاباش درست بشه، به جای گیر دادن اگه بیاید عادتش بدید به فکر کردن، جواب بهتر نمیگیرید؟ شوهه گیر بده، حل نمیشه که. ولی عادتش بده به فکر کردن، بعد بشین کنار بذار فکر کنه، ولو تصمیم غلط بگیره، کم کم این موجود هوشمند فکر درست رو پیدا میکنه. خب آقا چجوری عادتش بدیم به فکر کردن؟ چجوری؟ باهاش گفتگو کنید، طرح سوال کنید، نه تو لحظه ای که الان درگیر ماجراست. همین الان درگیر اینه که با مینا برن سینما، الان بخوای بشونیش فکر کنی آیا به نفعت الان بری، به نفعت نیست، درس فردا چی میشه، تعطیله. الان هوس زده بالا، باید بره، الان گیر نده. یه روز بعد، دو روز بعد، اگه رابطه خوب باشه، یه چای ریختی، رفتی تو اتاقش نشستی، یه طرح سوال میکنی، یه گفتگوی میندازی وسط، لابلای اون گفتگوه به فکر میندازیش که وقتی آدم میخواد یه جایی بره، وقتی میخواد یه کار رو انجام بده، پس به چه چیزایی قبلش فکر کنه. دنبال اینم نیستی که نظر خودتو تحمیل بکنی، حرفشو میشنوی، تو حرف اون ممکنه یه دونه دوتا اشکالم بکنی، یکی دوتا سوالم بپرسی که خب اگه به این فکر نکنی فرداش چی میشه، تمام. جلوی انتخابشو نمیگیری، فقط یه سوال انداختی تو ذهنش، یه گفتگو رو انداختی، به تدریج پخته میشه، به تدریج. این حوصله خیلی مهمه ها، به تدریج. یعنی 6 ماه، 1 سال. اگه اومدید توی جلسه اولیا مربیان دنبال راهکار ضربتی هستید، من بلد نیستم و فکر میکنم تو تربیت راهکار ضربتی نداریم. تربیت مثل باغبونیه، چون یه گیاهی و یه دونه ایو که میکاری، شرایط رو فراهم میکنی، کم کم باید منتظر باشی تا میوه بده، برگ بده. شما که میوه رو نمیرید بچسبونید، برگو که نمیرید بچسبونید،
میخواید از این به بعد تصمیمهاش عاقلانه تر باشه، جوگیرانه نباشه. این تصمیم میوست. ریشش چیه؟ اهل فکر شدن. برای اینکه اهل فکر بشه باید در موضوعاتی که خیلی موضع گیری نداره، سختش نیست، طرح سوال کنید، با هم گفتگو کنید. اونجایی که حساسه طرح سوال نکنید. یعنی میدونید حرف بزنید توی این موضوع گارد میگیره سری. روی چیزی خیلی حساسه، نقطه اونجاها صحبت نکنید. اونجایی که حساسیتش کمتره، سوال مطرح بکنید، در موردش گفتگو کنید. خیلی سوالات پیش پا افتاده و ساده در مورد زندگیتون. امشب میخوایم مهمونی بگیریم. میخوایم به همه خوش بگذره. دخترم به نظر چیکار کنی؟ بذار اون نظر بده. تو این گفتگوها گاهی نظرش رو نقد کنید. کم کم میبینید پختگیه رو یاد میگیره. خب. پس یه علت گیر دادن و تحمیل انتخابهای خودمانه. براش دوتا راهکار گفتم. گفتم اجازه انتخاب و تجربه بدید، روی فکرش کار کنید تا پخته بشه. وقتی پخته شد کم کم انتخابهاش درست میشه. ولی اگر تحمیل کردید انتخاب خودتون رو، گیر دادید انتخاب خودتون رو، تزریق کردید، نتیجه نمیگیرید. گاهی برای اینکه پخته تر انتخاب بکنه، حرفها رو غیر مستقیم به گوشش برسونید. تصمیم گرفته یک کلاسی ثبت نام بکنه که 100% غلط. اگه بره تو این کلاس آیندهش نابوده. میخواد چیکار کنه؟ صف وایسی بگی نرو، میگه میادم. میفته رو دنده لجبازی. خب شما به یه دلایلی میگه نباید بره دیگه. اون دلایل خودتون رو شفاف روشن روی کاغذ برای خودتون بنویسید. اگه واقعا دلیل منطقی نداری بی خیالش. چون میگی این کلاس نره؟ چون شما خوشت نمیاد، چون برای شما حرف در میارن، چون شوهرت نمیپسنده. اینا که قابل دلیل نیست. اگه واقعا دلیل آسیبزاییه، یعنی اگه بره این کلاس آسیب میبینه، خب دلایلتون رو کامل و شفاف بنویسید. بعد ببینید این حرفا رو چجوری میتونید یه کاری بکنید خودش بهش برسه. ممکنه با طرح سوال و گفتگو توی فضای دوستانه، وقتی سوال مطرح کنید به گفتگو بگذارید، کم کم خودش بهش برسه. ممکنم لازم باشه غیر مستقیم این حرفا رو به گوشش برسونید. مثلا از زبان معلمش، از زبان دوستش، از زبان یه فامیلی که خیلی قبولش داره، زندایی، زنموه، خاله، هر کیه، این جمله رو از زبان اون باید بشنوه. از زبان شما بشنوه گارد میگیره، احساس میکنه میخواد جلوی استقلالش رو بگیره. خب دیگه چرا رابطه ها خراب میشه؟ یه دلیل اصلی خراب شدن رابطه ها ببخشید، نگاه منفی به بچه هاست. یه نگاه کنید، ما یه جاهایی شروع میکنیم با بچه ها بد اخلاقی کردن، رگباری هم بهشون کلی حرف میزنیم، تهش هم دعوام میشه. سر یه مسئله با هم درگیر شدیم، یه کار غلطی رو کرده، یه کاری گفتیم بکن انجام نداده، بعد حالا دیگه کفرمون در اومده دیگه، شروع میکنیم تو بیفکری، تو فلانی، تو اینجوری هستی، تو اونجوری هستی، کلی بهش برچسب میزنیم، درسته؟ یا کلی مقایسش میکنیم، ایراد میگیریم، سرزنش میکنیم، تحقیر، هرچی. این اتفاقه ریشش، پسش چیه؟ ریشش اینه که شما نگاهتون به فرزندتون نگاه مثبتی نیست. یادتونه گفتم حال رابطه را اگه میخوای خوب ببینی هست یا نه، نگاه ببین چه جوریه؟ خیلی از پدر مادرها نگاهشون به بچه‌ها نگاه مثبتی نیست. الان باز از شما میخوام رو کاغذی که دم دستتون هست، مهمترین نقاط ضعفی که از فرزندتون تا بهش فکر میکنید تو ذهنتون میاد یادداشت کنید. بنویسید الان. همین که بیارید روی کاغذ میفهمید تو ذهن شما توی در مورد این بچه چی میگذره. شلخته است، حرف گوش نکنه، پر روی، لجباز، درس نخونه، چیه؟ پرتوقعه. همه اینا رو هر چی تو ذهنتون در مورد این بچه بنویسید.
بنویسید دیگه چون من نگاه میکنیم. تا ننویسید بهتون نمی کنم. ساعت چنده؟ 11:35. نوشتهاتو در مدن خانم نجفی چک میکنه. هرکی ننویسته باشه نمیده. بعد نهار بخوره بره. چه بهتر. کیا الان توی ذهنشون واقعا بدون تعارف وقتی فکر میکنن نسبت به فرزندشون بیشتر نقاط ضعف میاد توی ذهنشون بالا، دستشون بلند کنن؟ آره. خب خدا رو شکر خیلی کمن. حالا رو کاغذی که دستتونه شروع کنید نقاط قوتشو نوشتن. اگه میخواید نکته حستون خوب بشه، اگه میخواید مثبت بین بشید، یه تمرینی که از امروز بعد انجام بدید اینه که نقاط مثبت فرزندتون رو ببینید، کوچکترین کارهای مثبتش رو. الان ببینید، بنویسید و بعد من از شما میپرسم همه باید یه نقطه مثبت از فرزندشون بگن. خب کی نوشت؟ بفرمایید. تلاش میکنه تو درس؟ خیلی عالی. دیگه شما بگید. مستقله؟ چرا میگید مستقله؟ آها، خیلی کاراشو خودکار انجام میده. خیلی خوب. این طرف شما بگید. مهربون و با معرفت. شما شما بگید آروم و متینه. خیلی خوب. شما از کجا فهمیدید؟ خب آقا شما بگید مهمترین نکته مثبت فرزند شما چیه؟ آجا برادر آقا علا آقا مهمترین نکته مثبت فرزند شما خب این چه نکته مثبت شاید نباشه. شما اگه بخواید الان تعریف کنید از فرزندتون پیش همکارتون چه ویژگی مثبتیشو میگید؟ آها به ورزش علاقه داره. الان همین که یه خورده فکر کردید در مورد مثبت‌های بچه‌هاتون واقعا حستون بهتر نشد بهش؟ یه خورده اون لجتون در اومده بود کمتر نشد؟ اعصابتون یه ذره آروم‌تر نشد؟ حالا یه کار دیگه بهتون میگم اینو انجام بدید، بازم از اینی که هست بهتر میشه حالتون. از امروز شروع کنید به بهونه‌های مختلف. جان من این کارو بکنید، جلسه بعد میاد میپرسن ازتون. به بهانه‌های مختلف، به روش‌های مختلف ازش تعریف کنید، تحسینش کنید، بگردید تو رفتارش، تو شخصیتش، تو خصلتاش یه نکته مثبت خیلی کوچیک رو پیدا کنید، تحسین کنید. مامان جان دست درد نکنه اومدی لباسات آویزون کرد. حالا در همین حد کوچولو. مامان جان دست درد نکنه کمک‌های سفره رو جمع کردی. یه نکته مثبت خیلی کوچیک، یه رفتار مثبت خیلی کوچیک که دیدید تشکر کنید، تعریف کنید، تحسین کنید، تمجید کنید. زنگ زدید با خواهرتون دارید صحبت میکنید، اصلا دخترتون نیست، مهم نیست جلوی روش باشه، ازش دوتا تعریف بکن. کسی هست که هیچی نداشته باشه برای تعریف کردن؟ اگه کسی هست ازش بلند کنه. خیلی خوب، عالیه. حالا گاهی در قالب نامه این کارو بکنید. در قالب نامه این کارو کردید؟ نه، هدیه خالی نه. یعنی یه نکته مثبتش رو توی اون بگید. هدیه بخرید، توش یه دست نوشته یه جمله‌ای. یا یه پیامک میدید. خیلی خوشحالم، خیلی خدا رو شکر می‌کنم که دختر من این.
این کار انجام بدید، کلی رابطتون باش بهتر میشه، یک. دو، کلی حالتون نسبت بهش بهتر میشه. با ما الان یه سری پدر مادرها داریم، ایشالله تو جمع ما نیستن، به من گاهی زنگ میزنن میگه آقا من اصلا نمیتونم، اعصابشو دیگه ندارم، حالم ازش به هم میخوره، لجم میگیرد دستش، نمیدونم اینو، مهرش تو دلم رفته بیرون. چرا؟ عباس از بس زوم کرده رو بدیاش، فقط منفیا رو داره میبینه. نسبت به همسرمون هم همینطوره، نسبت به مادر شوهرمون هم همینطوره، نسبت به خواهر شوهرمون هم همینطوره، نسبت به این همسایه‌مون هم همینطوره. همینی که هر روز آشغالش میذاره جلوی در خونه ما، همینی که هر روز صدای نمیدونم آهنگشون پدر مادر میاره نمیذاره بخوابیم، ما فقط منفیاشو میبینیم، به خاطر این حالمون بهش بده. و کی داره این وسط رنج میبره؟ خودمون داریم حالمون بد میشه. من میگم برای اینکه اعصاب و روان خودتون یه خورده آروم‌تر بشه و بتونید مسلط‌تر برخورد بکنید، قدم اول اینه که حستون خوب بشه. میخوای حسش خوب بشه، حستون خوب بشه، یه کاغذ دم دستتون باشه، قرار بذارید با خودتون هر روز یکی از رفتارها، خصلت‌ها، کارهای مثبت فرزندم رو می‌نویسم. نه آقا من یادم هست، تو ذهنمه، فایده نداره. بنویس. تکراریه دیگه، نوشتم تموم شد، اب نداره، دوباره همونو بنویس. باور کنید اثر میگذاره. شما روزی یه خصلت مثبت، یه رفتار مثبت هر کسی که میخواید رابطتون باهاش خوب بشه بنویس، حالا اون همسرتونه، مامانتونه، باباتونه یا بچه‌تونه، میبینید به تدریج حالتون خوب میشه. و بعد شروع کنید از این آدم در حضورش و خصوصا در غیابش تعریف کردن، و خصوصا پیش کسی تعریف کردن که به گوشش میرسونه. میدونید مثلا این با دخترداییش خیلی با هم دیگه جیک تو جیکن، پیش دخترداری از این تعریف کن. بعد از یه ماه بشینید تماشا کنید چقدر حال زندگیتون بهتر میشه، روابطتون بهتر میشه. خب سومین دلیل برای خراب شدن رابطه ها محبت نکردن. یادتونه گفتم علامت رابطه خوب محبت متقابله، علت خراب شدن رابطه محبت نکردن. چرا بچه‌م حالش با من خوب نیست؟ چون ازش بپرسی میگه مامانم اصلا به من هیچ محبتی نمیکنه. حالا تو مامان‌ها این کمتره، ولی تو باباها خیلی پررنگه. میگه به من محبت نمی‌کنه. چون به من محبت نمی‌کنه، حالم باش بده. حالا شما الان محبت‌هایی که خودتون به فرزندتون کردید و می‌کنید روتینه، اینو یادداشت کن. قرار شد امروز من یه خود شما رو اذیت کنم دیگه. نه بنویسید هم یاد الان. گاهی محبت کردن به اینه که بهش بگی دوستت دارم، گاهی محبت کردن به اینه که نوازشش بکنی، در آغوشش بگیری، گاهی محبت کردن به اینه که حرفشو گوش بدی. من میخوام الان شما بنویسید، شما مصداق محبت‌هایی که خودت به بچت میکنی رو بنویس. میخوام بعد ببینیم کدوم از اینا محبته، کدوماش فکر میکنیم محبت ولی محبت نیست، حداقل از نگاه اون بچه محبت ممکنه نباشه. خب بگید اون آخر بگم چه محبتی به بچه‌تون می‌کنید؟ اون طرف اون آخر محبت نمی‌کنید اصلا؟ قهری؟ حوصله ندارید حرف بزنید؟ رابطه‌تون خرابه؟ بفهم. بوسیدن، بغل کردن، نوازش. کیا بوسیدن، بغل کردن و نوازش رو دارن؟ دستشون بلند کن. کیا میگن اینا سوسول بازی، بچه بازی ما نمی کنی؟ دستشون بلند کن. مردم میگن. کیا بچه هاشون میگن این مسخره بازی رو بذار کنار مامان، دست از سرم بردار؟ خیلی کمه. میبینید؟ همه بچه ها دوست دارن اینو. احتمالا شما باید مدلش رو یه خورده عوض بکنید. مثل مامان بزرگا اینجوری مثلا یه بوس آبدار نکن. پیشونیش یه بوس خیلی مثلا ظریفه با کلاس. یا مثلا اگه خیلی خوشش نمیاد بغلش بکنی
یه دست رو سرش بکش. خیلی دوست نداره دست رو سرش بکشید، احساس میکنه بچه است، دستش رو تو دستت بگیر اینجوری روی دستش بمال. همین ممکنه فقط یه اینجوری مثلا رو صورتش بکنی. بالاخره یه مدل نوازش خیلی ظریف و نازک و نرمی هستیش که اون خوشش بیاد دیگه، امکان نداره هیچ مدل خوشش نیاد. 5 دقیقه زمان رو به اتمام است. خیلی هم عالی. اصلا نامه لازم نیست، ما همینجوری یه اشاره بکنیم خودم تموم میکنیم. خب یکی دوتا دیگه بگم هر موقع تموم شد بگید دیگه. خیلی خوبه، خیلی خوبه. دیگه این طرفی ها بگن شما چه محبتی میکنید به بچه هاتون؟ بله گل میخرید، پیامک میفرستید. خیلی خوبه، خیلی خوبه. یعنی هم زبانن میگید دوستش داری، هم بغلش میکنید و نوازشش میکنید تو رفتار، همین که تو پیام. خیلی خوب. آها، اتفاقا نوشته بودم یکی از علتهای خراب شدن رابطه محبت زیاد و تأمین همه خواسته هاست. اونجایی که بچه ها هیچ وقت نه نمیشنون رابطه خوب نمیشه، رابطه خراب میشه. میتونید بگید چرا؟ چون توقعش میره بالا، دیگه شما نمیتونید اون سطح توقع رو تأمین کنید، در نتیجه همیشه از دست شما ناراضی. یه استاد روانشناسی توی تهران، آقای دکتر سفری، باهاش صحبت میکردم، خوبه یه وقتی دعوتشون کنید اینجا. میگفتش که من پسرم، اسم پسرش محمد صدراست، فکر کنم میگفت کلاس ششم یا هفتمه، میگفت جوری بارش آوردم که الان مثلا اگه براش یه خودکار خوشگل بخرم یا یه دفتر خوشگل بخرم خیلی خوشحال میشه، درش انگیزه ایجاد میکنه. ولی بعضی از پدر مادرها اونقدر تأمین کردن که این مدرسه خودشو تیکه پاره هم بکنه نمیتونه در این آدم انگیزه ایجاد بکنه. چی میخواد براش بگیره که این نداشته باشه؟ همه چیز رایگان، مفت، راحت. میخوای ببری پارک میبرنش، میخوای تبلت بخری داره، میخوای آب و تاب ببری، هر کاری بخوای بکنی این داره. و از همه مهمتر اینه که مفت و مجانی همه رو داره، بدون هیچ دردسری به همش رسیده. برو تو اتاقش، موقع تولدش مامان بزرگش اون نمیدونم چیه رو آورده، خالش اون یکی آورده، اون یکی اون یکی آورده، به بهانه های مختلف همه چی ریختن رو سر این، باعث شده این آدم توقعش بره بالا. دو، چیزی نمونده که بتونی باهاش درش انگیزه ایجاد کنی، حس خوب بهش بدی، چون همه چیزو داره. چون وقتم تموم شده یه نکته دیگه در رابطه با محبت بگم. این بحث ارتباط خوب و جلسات آینده باز علتهای دیگرش و راهکارهای دیگرش رو با هم دیگه صحبت میکنیم. تو محبت کردن از همه مهمتر اینه که نیازش رو شناسایی کنیم، همه نیاز بچه ها نیاز به بغل کردن و در آغوش کشیدن و نوازش کردن نیست. یکی از بالاترین محبت ها به نوجوان احترام گذاشتنه. یکی از بالاترین محبت ها به نوجوان تحقیر نکردنش توی جمعه، گیر ندادن، انتقاد نکردن، عیبشو نگفتن، پوشوندن، خودش خیلی محبته. از این جنس محبت ها هم باید توی رفتارمون کم کم بیاریم. انشالله که خدا بهتون کمک بکنه، به هممون کمک بکنه بتونیم بچه های سالم و مفید و موفقی رو تربیت بکنیم. یه جمله رو بگم و ازتون خداحافظی کنم. اون جمله اینه که من و شما وظیفه‌مون رو انجام میدیم، ولی بدونیم کار دست من و شما نیست، کار دست یه نفر دیگه است، دست خداست. اولا رابطه‌مون رو باهاش خوب کنیم، دوما ازش کمک بخوایم، و سوما وقتی کار خودمون رو انجام دادیم دیگه قصه نخوریم. اگه اونی که می‌خواستم شد شد، خیلی هم عالی. اگر نشد من سرم بلنده، من وظیفه‌مو انجام دادم. یه معلمی که صد وجودش رو گذاشته برای بچه های کلاسش، 5 تاشون تیزوشان قبول شده، اون معلم سرفکنده نیست.
اون بچه‌ها ضعف داشتن، اون بچه‌ها کار نکردن، اون بچه‌ها نخواستن که نرسیدن. همه احساس تقصیر رو به گردن خودتون نگیرید. شما وظیفتون انجام بدید، از خدا هم بخواید کمک بکنه، ولی اون چیزی که خیر و مصلحت بچه‌هاتونه به وجود میاد. سلامتی خودتون، خانواده هاتون، تعجیل در فرج و ظهور امام زمان، صلوات بلندی رو هدیه می‌کنم.